نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت. توزیع سبد مواد غذایی در ایران از روز شنبه آغاز می شود. و وزیر خارجه آمریکا درباره حذف ویدیویی مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای با ایران به کنگره احضار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه به هیلاری کلینتون برای پیروزی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری تبریک گفت. کاخ سفید در بیانیه‌ای از آنچه کارزار تاریخی هیلاری کلینتون خواند تقدیر کرد و آن را ادامه نبرد همیشگی خانم کلینتون برای خانواده‌های طبقه متوسط و فرزندان آنها توصیف کرد. آقای اوباما در تماسی با خانم کلینتون و برنی ساندرز رقیب او از حزب دموکرات از فعالیت‌های آن دو بابت انرژی بخشی به دموکرات‌ها تقدیر کرد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با آقای ساندرز دیدار کند. خانم کلینتون ساعتی پیش در یک سخنرانی گفت ما به نقطه عطفی رسیده ایم و برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک زن نامزد یک حزب اصلی می شود. در اردوگاه جمهوری خواهان نیز نامزدی دونالد ترامپ قطعی به نظر می رسد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود. دولت حسن روحانی می گوید از روز شنبه بین 10 میلیون نفر از کسانی که اقشار کم درآمد توصیف شدند سبد غذایی توزیع می کند. به گزارش ایرنا، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد سبد غذایی از طریق کارت بانکی و بر حسب تعداد اعضای خانوار از 30,000 تا 100,000 تومان متفاوت خواهد بود. پیشتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود دولت در نظر دارد امسال در 4 نوبت سبد حمایت غذایی را بین خانواده‌های نیازمند توزیع کند. نحوه توزیع مواد غذایی در سال نخست شروع به کار دولت حسن روحانی از جمله ایجاد صف‌های بلند و شلوغ در برابر مراکز توزیع باعث بروز انتقادهای شدید از دولت شده بود. گروهی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا جان کری را برای توضیح درباره حذف دقایقی از یک ویدیوی مرتبط با توافق هسته‌ای با ایران از وبسایت وزارت خارجه به کنگره فراخواندند. کمیته نظارت و اصلاح دولتی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه از آقای کری خواست در جلسه این کمیته حضور یابد. بیشتر وزارت امور خارجه آمریکا پذیرفته بود که دقایقی از ویدیوی کنفرانس خبری جن ساکی سخنگوی پیشین این وزارتخانه را آمدانه حذف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حذف این مطلب آن را اقدامی احمقانه خوانده است. این ویدیو مربوط به نشست خبری سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در دسامبر سال 2013 میلادی است. و مرکز پژوهش‌های مجلس ایران وضعیت نظام بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد و درباره خطر ورشکستگی بانک‌های کشور هشدار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد از 7000 مؤسسه مالی در کشور تنها 1000 مؤسسه مجوز دارند. این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز را وابستگی برخی از آنها به نهادهای مختلف و غیر پاسخگو به بانک مرکزی دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که اگر مطالبات بانک‌ها از چنین مؤسساتی وصول نشود، حجم مطالبات غیر قابل وصول به 60,000 میلیارد تومان خواهد رسید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانیم؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه، کشوری که تاریخ و زبان و فرهنگ و آیین و رسوم و دین مشترک در کنار تاجیکستان بیشترین همسانی ممکن را با ایران در پهنه گیتی رقم زده است. این هفته از یک نویسنده زن معاصر افغان دعوت کردم که مهمان ما باشد. خوش آمدید به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسم‌فر هستم. به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است. داستان نویسی که از 10 سالگی با خانوادهش به ایران مهاجرت و تا 20 سالگیش را در مشهد زندگی و تحصیل می کند. با شکست طالبان به افغانستان باز می گردد. لیسانس حقوق را در کشورش و کارشناسی ارشد همین رشته را در آمریکا دانشگاه واشنگتن به پایان می برد. برای گذراندن یک دوره 2 ساله پژوهشی به آلمان می رود و هم اکنون به تدریس حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات مشغول است. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند من با این نویسنده معاصر افغان درباره وضعیت نوشتن، نشر، سانسور و ادبیات افغانستان را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل آن را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. اما پیش از آن بخشی از یک داستان کوتاه با صدای نویسنده وسیمه بادغیسی.
ایستاده ای پشت به کاج‌های این سرای قدیمی و به این فکر می‌کنی که از در کهنه چوبی وارد شده ای. اول دقل باب کرده ای، غلام گردشی را دور زده ای و درست روبروی من و پشت به کاج‌ها ایستاده ای. قبلا مرا کجا دیده ای؟ چشمان سیاه موربم را، ابروان کمانی کشیده ام را، بینی راست و تیغ زده ام را و دهان کوچک با لبان گرد گوشت آلودم تو را به یاد کی می اندازد؟ این موهای تابدار زاغ و دراز و این اندام باریک. از توصیف خلاص نمی شوی. 7 روز است که همینطور ایستاده ای و خیره شده ای به من. دست راستت را به نشانه احترام بر سینه گذاشته ای. یک آن خاکسار شده ای تا چشمت به من افتاد، سراپایت حرمت شد و کم است از شدت تواضع از هوش بروی. به راستی من از کجای زمان آمدم که اینطور راست و مطمئن در برابرت ایستادم و انگشتانم با گوشه دامنم بازی می کنند. به نظرت من واقعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که اینطور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از داستان کوتاه شاه کابل مطرب خرابات از مجموعه داستان به وقت بخارا. به وقت بخارا اثری هست که به خصوص یکی از نکاتی که خیلی برجسته است در این اثر توجه شما به وضعیت زنان افغانستان، زندگی اونها و موقعیت اونها در میان جامعه آشوب زده یا جنگ دیده افغانستان طی 3 دهه بررسی کردید. آیا شما خودتون یک نویسنده فمینیست میدونید؟
واقعا سوال بسیار مشکلیه. هم جواب سوال شما هست بله و هم به صورت خیر، ولی فکر میکنم چون که به عنوان یک زن در یک جامعه خانوادگی زندگی میکنم که بیشتر با زنان سر کار دارم و بیشتر حس زنانه دارم و بیشتر به اصطلاح مشکلات یا مشقت های زنان در افغانستان میبینم و به همین دلیل هم در رشته حقوق تحصیل کردم و در ادبیات هم نوشته میکنم. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، فکر میکنم که خیلی طرفدار مسائل زنان هستم که زنان در تمامی امور بایستی مشارکت داشته باشن تا یک نظم جدیدی به جهان آشفته داده بشه. از این منظر اگر نگاه کنیم بله، ولی اگر به تعاریف متعارف فیمینیسم بپردازیم فکر میکنم به هیچ کدوم از این قالب ها شاید برابر نیام. ولی این که به صورت به اصطلاح خیلی طبیعی به زن فکر میکنم و یا این که احساسات زنان رو بیان میکنم یا آرزوهای از اونا رو در ادبیات داستانی انعکاس میدم، فکر میکنم از این منظر میشود گفت که یک فیمینیست هستم.
فکر میکنید که ادبیات امروز افغانستان به مسائل زنان یا رنج و اندوهی که کودکان گرفتارش میشن آیا به اندازه کافی به این موضوع پرداختند؟
نه خیر، فکر نمیکنم به اندازه کافی به این موضوعات پرداخته بشه و حتی فکر نمیکنم که به اندازه کافی زنان داستان نویس یا مردان داستان نویسی که به مقوله زن و یا کودکان بپردازه ما به اندازه کافی داشته باشیم. و همچنین در ادبیات داستانی معاصر افغانستان اگر که نگاه مختصری ما داشته باشیم میبینیم که شخصیت زنانه یا مثلا دیدگاهی که زنانه باشه خیلی کم دیده میشه. فکر میکنم یک پدیده کاملا نوعی است و کاملا جدیده در افغانستان و خیلی کم پرداخته شده.
شما ادبیات رو از خانوادتون آغاز کردین، خانوادتون که به مدت دست کم یک دهه در ایران زندگی کردن و با ادبیات ایران هم قطعا آشنا هستید. کدوم یک از نویسندگان ایران بیشتر برای شما این جذابیت نوشتن رو در درون شما شاید بیدار کردن یا متوجه این کردن که داستان نویسی میتونه راه آینده شما باشه؟
در منطقه خراسان شرقی اصلا چه مشهد باشه چه هرات چه بادغیس اصلا کلا خیلی بایستی که طبیعی باشه پرداختن به داستان و ادبیات. و به همین ترتیب خانواده ما هم خیلی آثار مولوی حتی پدر کلان ما میخوند و پدر ما اشعار فروغ فرخزاد کتابای در خانه ما داشت و خود من شخصا هم خیلی آثار ادبی ایران مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر خیلی میپسندم و بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت میستایم و هیچگاه از ذهنم خارج نمیشه و خیلی علاقه دارم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست و خیلی علاقه دارم با آثار از اونا و فکر میکنم بیشتر ذهنیتم متاثر از این نویسنده های ایرانی هست. البته به نظر من نویسنده های زبان فارسی یا حوزه زبان دری یا فارسی اونا رو اطلاق میکنم تا این که مختص متعلق به ایران بدونم.
من موقعی که شما داشتید بخشی از داستان شاه کابل مطرب خرابات رو میخوندید، تصویری که میدادید بسیار من رو به یاد بخشی از بوفکور میانداخت، جایی که هدایت از زن اسیری و پیرمرد خنزرپنزریش صحبت میکنه. چقدر تحت تاثیر هدایت بودید در نوشتن این مجموع داستان یا حداقل این داستان کوتاه؟
اون رقم تاثیر مستقیمی که من بگم که یک علت نوشتن این داستان کوتاه خواندن بوفکور بود به اون صورت مستقیم نمیتونم بگم، ولی داستان بوفکور من سالهای خیلی قدیم در دوران نوجوانی چندین بار خوانده بودم، چون داستان بود خیلی نقد نوشته شده بود و من نقدار میخوندم و بعد داستان میخوندم که بهتر بفهمم در دوران نوجوانی. و این داستان شاه کابل مطرب خرابات هم به صورت خیلی به اصطلاح غیر ارادی و خیلی طبیعی از ذهن من خارج شده و احتمال زیاد داره آدم از آثاری که میخونه متاثر از اونها باشه و خب خیلی باعث خوشحالی اگر که تحت تاثیر آثار صادق هدایت باشه.
وضعیت ادبیات در افغانستان خانم بادقیسی، به هر حال ما میدونیم که ادبیات یک تابع خیلی مشخصی است از ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی. افغانستان مدت زیادی نیست که تونسته از وضعیت بحرانی جنگ زدگی در واقع خارج بشه. الان وضعیت تولید ادبیات در چه وضعیتی هست؟
اگر که وضعیت شاعران و نویسندگان و در کل وضعیت ادبیات با افغانستان با خود افغانستان مقایسه کنیم، نسبت به سابق، نسبت مثلا به 15 سال قبل خیلی وضعیت خیلی بهتر هست. آثار متعدد ادبی چاپ میشه در داخل افغانستان، انتشارات وجود داره که کوشش میکنن به صورت حرفه‌ای کتاب‌های ادبی چاپ بکنن. همچنین ارتباطات نویسندگان افغان با نویسنده‌های همزبان و همچنین خود نویسنده‌های افغان مقیم خارج خیلی زیاد شده، ولی صرف یک نویسنده و صرف یک شاعر نیستن که وقت آزاد داشته باشن که به این مسائل بپردازن. و شاعران و نویسندگان افغانستان بیشتر متأثر از شرایط ضیق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و جنگ و فقر گسترده‌ای هست که در افغانستان گریبانگیره و فکر میکنم در شرایط بسیار سختی اونا آثار تولید میکنن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی بلند من با وسیمه بادقیسی، نویسنده معاصر افغانستان. متن کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرتضی قاسم‌فر. تا هفته بعد.